بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. ما در واقع مسئله اول از مسائل مربوطه به القول و فی الحج به نظر و العهد و الیمین رو در جلسات گذشته بحث کردیم، در حدی که حضرت امام در تحریر الوسیله مطرح کردن. چون همونطوری که گفتیم در این مسئله که در واقع شرایط نظر و عهد و یمین بیان شده و بیش از این که به کتاب الحج مربوط باشه به کتاب و نظر و العهد و الیمین مربوطه، امام فرمودن که بلوغ و عقل و قصد و اختیار از شرایط این سه امره، یعنی نظر و عهد و یمین که گفتیم جای بحث نداره، و فرمودن که نظر و عهد و یمین از کافری که اقرار به خدا داشته باشه یا لااقل احتمال خدا رو بده منعقد میشه، که معناش اینه که اگر این کافر احتمال وجود خدا رو نمیداد از او نظر و عهد و یمین منعقد نمیشود. ما در واقع در جلسات گذشته بحث کردیم که برخلاف فرمایش مرحوم سید که فرموده است که نظر و عهد و یمین کافر مطلقا صحیح نیست، همون جایی که امام فرموده در جایی که کافر احتمال وجود خدا رو بده صحیحه، و برخلاف نظر مشهور که در مورد نظر گفتن مطلقا باطل نظر کافر که عهدم بهش ذمیمه کردن، و در مورد یمین گفتن مطلقا صحیحه، گفتیم نه اطلاق در مورد نظر مشهور درسته نه اطلاق در مورد یمینش، نه مطلقا نظر کافر باطله نه مطلقا یمین کافر درسته. توضیح دادیم، گفتیم در مفاهیم نظر، عهد و یمین و صیغه‌ای که برای اینها در کتاب‌های فقهی ما به عنوان صیغه‌ای که اثر شرعی برش مترتب میشه مطرحه، و استعمالاتی که در لغت احیانا کلمه نظر و امثال این داشتن، ما این رو استفاده کردیم که کسی که در واقع هیچ اعتقادی به خدا نداره، هیچ احتمالی برای وجود خدا قائل نیست، این آدم ازش نظر و عهد و یمین به معنایی که اثر شرعی برش مترتب بشه متمشی نمیشه. به همین دلیل ما در مجموع بخوایم تعلیقی بر فرمایش حضرت امام بزنیم، فرمایش امام رو قبول کردیم. فقط در واقع ما یه توضیحی در ذیل این مسئله ذکر کردیم که با این توضیح خواستیم اون اشکالی رو که مثل مرحوم آقای خویی کردن که در دفاع از فرمایش سید فرمودن نظر که امر عبادی نیست مثل نماز و روزه، تا شما بگید قصد قربت میخواد و قصد قربت از کافر متمشی نمیشه، ما برای اینکه این اشکال رو هم جواب داده باشیم در ذیل فرمایش حضرت امام رضوان الله علیه، یک تعلیقی رو در واقع به فرمایش امام زدیم که توضیح دادیم نظر، عهد و یمین مفاهیمی هستن که این مفاهیم بس کافری که هیچ احتمالی برای وجود خدا قائل نیست به شکلی که اثر شرعی برش مترتب بشه متمشی نمیشه، و چون اینا مفاهیم قصدی هستن، اگر کافری این مفهوم رو قصد نکنه که نمیتونه بکنه، کافری که در واقع خدا رو اصلا قبول نداره، اثر شرعی برش مترتب نمیشه. بنابراین این فتوای امام رو ما قبول داریم، همون فرمایشی که مرحوم آقای گلپایگانی هم دارن. مرحوم آقای بروجردی با یک کمی تفاوت این بحث احتمال وجود رو ایشون مطرح نکردن، فرمودن کافر مقر بالله. ما فقط نکتش رو بیان کردیم، گفتیم لعن النظر والعهد والیمین امور قصدیه، اینا یه اموری هستن تابع قصدن، همونطوری که در شرایطش هم گفتیم که اینها قصد و اختیار میخوان چون امور قصدی هم لا یمکن تحقق این امور به شکل المعتبر فی الشریعه که مثلا لله علیه بگه نظر بخواد یا آهد الله بگه عهد بخواد یا بالله بگه یمین بخواد، این شکلی که معتبر در شریعت محقق نمیشود الا امن قصد یقصد و معانی ها، کسی که معانی این عبارات رو قصد بکنه، یعنی معانی نذر و عهد و یمین رو قصد بکنه منتسبتاً الالله و اون معانی رو در حال انتصاب به خدا قصد بکنه، چون باید بگه لله علیه تا نذر بشه، آهد تو الله تا عهد بشه، بالله تا قسم بشه، ولا یمکن این که این معانی رو قصد بکنه منتسبتاً الالله فالکافر الذی لا یحتمل وجوده تعالی، کافری که احتمال وجود خدا نمیده درش چنین چیزی متمشی نیست. بنابراین ما نمیگیم، تأکیدم باز میکنیم که نذر و عهد و یمین امور عبادی هن مثل صوم و صلات، همچه ادعایی نداریم، میگیم اما اینها یه امور قصدی هن و وقتی تحقق پیدا میکنن که معانی اینها رو ما منتسبتاً الالله قصد بکنیم و این معنا رو منتسبتاً الالله بخوایم قصد کنیم، باید الله رو لااقل برای وجودش احتمالی قائل باشیم. اما اون کس که اصلا احتمالی هم برای وجود خدا قائل نیست، خدا اصلا هیچ معتقد نیست که چیزی وجود داره به نام خدا، این بگه بالله، بگه لله علیه، بگه آحد الله، این اصلا از الله هیچ چیز رو اراده نکرده، این معنا رو منتسبتاً به هیچی داره قصد میکنه، به فرض داره قصد میکنه، چنین عهدی، چنین نذری، چنین یمینی منعقد نمی شود. خب این مقداری بود که امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله فرمودن و ما هم بحث کردیم. البته یک نکته خیلی کوچکی رو میخواستم توضیح بدم، حالا فقط اشاره میکنم، و اون فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه بود در مورد یمین کافر، که مرحوم شیخ در مورد یمین کافر فرمود در خلاف که یمین کافر منعقد نمی شود و در مبسوط فرمود یمین کافر منعقد میشه. و دیروز عرض کردیم مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف جمع کرد بین این دوتا، گفت اگر کافر جاهد بالله باشه این یمینش منعقد نمیشه، اما اگر این کافر خدا رو قبول داشته باشه، پیغمبر یا ضروری دین رو مثلا انکار کنه، یمینش منعقد میشه. اینجوری خواست درست کن. عبارتی شیخ داره در خلاف، من این عبارت رو دیروز بهش نپرداختم، فقط یک اشاره میکنم که اگر یک وقتی خدایی نکرده دوستان مطالعه کردن عبارت شیخ رو و خدایی نکرده این شبهی که عرض میکنم براشون پیش اومد، من به این شبهه جواب داده باشم. مرحوم شیخ اول فرمود لا تنعقد یمین الکافر بالله ولا یجب علیه الکفاره بالخنس ولا یصح منه التکفیر، یعنی کفاره دادن به وجه، و بهی قال ابو حنیفه. بعد فرمود و قال الشافعی تنعقد یمینه و تلزمه الکفاره بهنسه سواء حنس حال کفره او بعد اسلامه، که فتوای شیخ در مبسوط همین فتوای شافعی است. بعد در ادامه استدلال کرد، فرمود ان الیمین انما تصح بالله ممن کان عارفا بالله والکافر غیر عارف بالله عندنا اصلا فلا تصح یمینو، یمین از کسی معنا داره که خدا رو بشناسه، کافر کسی خدا رو نمیشناسه، پس معنا نداره یمینش. بعد چند تا دلیل دیگه آورده، من اونا رو نخوندم دیروز چون اون نکته‌ای که من می‌خواستم که بحث انتصاب به الله بود اونو کاری نداره این دلایل دیگه. یه دلیل دومی که ایشون ذکر می‌کنه و ایزن الاصل براءت الذمه و شغلها یحتاج الى دلیلن، این چی می‌خواد بگه؟ براءت الذمه از چی؟ یعنی وقتی قسم خورد ما شک میکنیم تکلیفی داره یا نداره، براءت جاری میکنیم چون شغل ذمه نیاز به دلیل داره، اینم دلیل دوم. و ایزن قوله علیه السلام الاسلام یجب ما قبله، که حالا این رو یک کمی راجبش در ادامه صحبت میکنیم. دلیل سومی که ایشون ذکر میکنه قاعده جب الاسلام یجب و ما قبله. این چی میخواد بگه اینجا؟ ایشون میخواد بگه که کافر اگر مثلا قسم خورد بعد مثلا مسلمون شد، ما حالا شک میکنیم که حالا که قسم خورد یه تکلیفی بر عهده‌اش آمد با خاطر قسم، مثلا قسم خورده که اگه بچهش خوب بشه فلان مثلا حج رو انجام بده، فلان صدقه رو بده. خب الان الاسلام یجب ما قبله میگه که اسلام اونایی که قبل از کفر این انجام داده همه رو میپوشونه، پس دیگه لازم نیست به این تکلیف که ناشی از یمینه عمل بکنه. این استدلالای شیخه، درست یا غلط فعلا کار ندارم، این استدلالای شیخه. حالا الاسلام یجب ما قبله رو الان بحث میکنه. بعد در ادامه اون که میخواستم توضیح بدم اینجا بود، ایشون میفهمد عمل کفاره. ما چرا میگیم کفاره نداره؟ آخه ایشون فرمود فلا تسخ التکفیر به وجه، فرمود که لا یجب علیه الکفاره بالهمس و لا یسخ منه التکفیر به وجه. چرا میگی کفاره نداره؟ ایشون میفهمد عمل کفاره و تحتاج الى نیت. کفاره نمیتونه بده به خاطر اینکه کفاره نیت میخواد. و من لا یعرف الله لا یسخ ان ینوی و یتقرب الیه. کسی که خدا را قبول نداره که تقرب نمیتونه پیدا کنه، نمیتونه نیت خدا بود. ایشون میگه اما شافعی گفته که نه، این شافعی گفت که یمینش منعقد میشه، تنعقد یمینه و تلزمه الکفاره. ایشون میگه شافعی گفته که تلزمه الکفاره. چرا؟ استدل شافعی به ظواهر و الاخبار، گفته ظواهر ادله‌ای که میگه قسم منعقد میشه شرط اسلام نداره و حملها علی عمومها، حملش کرده بر عموم. بعد اینجا شیخ یه عبارتی داره، گفتم اگر یه وقت خدا نکرده مطالعه کردید اینجا شبهه پیدا میشه، که ایشون میگه و هو قویون. چی قویه؟ قول شافعی. کدوم قول شافعی؟ این که یمینش منعقد میشه، یعنی شیخ داره تو خود خلاف در ادامه بحثش از فتوای اولش برمیگرده، همون فتوای مبسوطو داره میگه. یعنی اولش گفت که لا تنعقد یمین الکافر، بعد گفت شافعی میگه تنعقد، بعد داره استدلال شافعی رو ذکر میکنه، بعد میگه و هو قوی یونیوم کنو اعتمادو. استدلال شافعی قویه، میشه بشه اعتماد کرد. پس شیخ داره برمیگرده، یعنی شیخ در واقع توی خود خلاف هم فتوا نداده به لا تنعقد یمین الکافر، فتوا داده به همینی که شافعی گفت تنعقد همینوه. فقط ما اولش رو چون خوندیم فکر کردیم که میگه لا تنعقد، چون در ادامه گفته و هو قوی یمکن اعتماد و فرمایش شافعی قویه، میشه بشه اعتماد کرد. اما حرف مبسوطو داره میزنه، یعنی علامه هلی و همه این فقهایی که تا حالا بودن مثل ما حوصله نداشتن کل عبارت خلافو بخونن، همشون نفهمیده بودن که شیخ اول عبارت گفته لا تنعقد، آخرش نظر شافعی رو تقویت کرده. میدونم کار ندارم، و هو قویون یعنی استدلال شافعی قویه. بحثر اینه که این آیا برگشته از اون حرفیست که شیخ ابتدا زده یا نه. یعنی علامه هلی و همه این فقهایی که در طول تاریخ به شیخ نسبت دادن که تو خلاف گفته لا تنعقد، تو مبسوط گفته تنعقد، همشون اشتباه کردن. شیخ تو خلاف هم گفته تنعقد، چون آخر بحث گفته حرف شافعی قوی یونیوم کنو اعتمادو. نه اینکه معنوش که عفو، نه اینکه معلوم سهر. ببینید ایشون اینجا این رو میگه، در ادامه معلوم میشه چی داره میگه. ایشون میگه هو قوی یمکن اعتماده به ان یقال، به این شکل بگیم ان الیمین تصح ممن یعتقد الله. یمین از کسی که اعتقاد به خدا داره صحیحه. و یصح القربه، وقتی اعتقاد به خدا داشت قربت هم متمشی میشه، یعنی میتونه کفاره و اینام همه ممکن میشه. و ان لم یکن عارفا، اعتقاد به خدا داشته باشه کافیه، ولو عارف به الله نباشه. میفرماد ولعجل هازا، به همین دلیل که اعتقاد کافی است و معرفت الله شرط نیست، تصح ایمان المقلده والعامه، قسمای این مردم عوام و این مقلده که اینا و تنعقد، قسماشون منعقد میشه و تصح منهم الکفاره، کفاره هاشون صحیحه. و ان لم یکونوا عارفین بالله تعالی علل حقیقه، هرچند که حالا اینا اون معرفت به خدا به اون معنای حقیقی رو ندارن، اما بالاخره اینا به یه خدایی اعتقاد دارن. شیخ میفرماد اعتقاد به خدا شرطه نه معرفت الله، بنابراین اگر اعتقاد بود یمین منعقد میشه ولو معرفت نباشه. این عدول از فتوا در ابتدا نیست، این در واقع میخواد این رو ایشون بگه. ببینید اونجا ایشون اینطوری فرمود، فرمود دلیلنا ان الیمین انما تصح بالله ممن کان عارفا بالله. در مقام دلیل اینو توضیح داد، گفت یمین وقتی درسته که شخص خدا رو بشناسه. این انتها میگه عارفاً بالله لازم نیست، ولی معتقداً لله باید باشه، معتقد بالله باید باشه، ولو عارف لله عارف بالله نباشه. اینو داره ایشون توضیح میده. خب ایشون که میگه معتقد بالله باشه یعنی مسلمون باشه، برای همین ایشون وقتی مثال میزنه میگه لعجل هازا تصح ایمان المقلده ول عامه، نمیگه تصح ایمان الکفار، اون مقصورش نیستا، عدول نکرده ایشون. ایشون میگه اونی که شرطه اعتقاد به خداست نه عرفان نسبت به خدا. کسی اگر اعتقاد به خدا داشت مثل همین عوام مسلمون، که حالا اینا ممکنه دلیل مثلا فلسفی اثبات وجود خدا، مباحث عرفان نظری، بحثای اسماء و صفات الهی، هیچی اصلا بلد نیستن. همین خدایی که اینا اجمالا میپرستن و اینو به عنوان خدای اسلام هم میپرستن، اینا مسلمونن و ایمانشون قسمهاشون هم صحیحه و کفاره هاشون هم صحیحه. مرحوم شیخ میفرماد اون که ما اول گفتیم که کافر صحیح نیست یمینش چون عارف به الله نیست، درست نگفتی. شرط صحت ایمان عرفان به الله نیست، شرط صحت ایمان اعتقاد به الله. این فرمایشی است که شیخ فرموده. بعد اجازه بدید، این فرمایشی که شیخ فرموده که حالا عرض کردم در مبسوط نه، ببینید معنای این فرمایش شیخ اینه که بله نه، ببینید در واقع صدر و ذیل فرمایش شیخ رو به هم در نظر بگیریم، شیخ میخواد اینو بگه، میخواد بگه اگر یمین کافر منعقد نمیشه به خاطر عدم اعتقادش به الله، نه به خاطر عدم معرفتش لله. به همین دلیل اونایی که اعتقاد به خدا دارن ولو معرفت خدا نداشته باشن، ایمانشون منعقد میشه. این فرمایش شیخه که کسی که معتقد باشه خب بله دیگه، بله. برای همین عرض کردم شیخ در در خلاف شرط اسلام رو پذیرفته برای یمین، که کسی که اعتقاد به خدا داره یمینش منعقد میشه. نه فقط نه، این فقط این مقدار رو میخواد بگه، میخواد بگه که معیار اعتقاد به خداست نه معرفت خدا. در مبسوط عبارت شیخ اینجوری بود که عرض کردم این عبارت تقریبا شافعیه در مبسوط، و عبارتش هم قبلا خوندیم دیدیم که فرمود الاقوا اندی الاول که کافر یسخ و یمینه بالله الا انه لا تسخ منه الکفاره فی حال کفره لانها یحتاج الى نیت القربه و هی لا تسخ من کافر لانه غیر عارف بالله. کفارش درست نمیشه چون که این نیت قربت میخواد که لا تسخ من کافر لانه غیر عارف بالله، که اون عبارتی که در خلاف الان عرض کردم در ذیل بحث کفاره مطرح کرده، میخواد بگه که کفاره و خود قسم نیاز به عرفان به الله نداره، نیاز به اعتقاد به الله داره.
اسلام خودشه
ارتباطی
به اسلام شافعی نداره.
نه ببین، آخه شافعی گفته که مطلقا یمینش منعقد میشه و کفارش هم برش لازمه. شیخ در واقع با تعدیل نظر خودش یک قسمتی گویا به نظر خودش از مطلب شافعی رو قبول کرده، و اون اینه که ابتدا ایشون گفته کافر یمینش منعقد نمیشه چون عارف بالله نیست، بعد میگه نه عرفان بالله شرط نیست، اونی که شرط اعتقاد باللهه. بنابراین اون مقداری که تعدیل کرده در این حده که شرط عرفان رو که ابتدا ذکر به عنوان دلیل و نا، یعنی دلیل شیعه ذکر که ان الیمین انما تصف بالله من کان عارفا بالله والکافر غیر عارف بالله عندنا اصلا فلا تصف یمینو، این استدلال رو تصحیح میکنه، میگه نه عرفان لازم نیست، کافیه اعتقاد بالله داشته باشه. و من فکر میکنم که این نکته که علامه حلی بعد از اینکه صدر و ذیل عبارتهای شیخ رو نقل میکنه در مختلف، علامه کل این عبارتی رو که من آوردم از شیخ در مبسوط و عبارتی رو که از شیخ آوردیم در خلاف نقل میکنه، بعد اشاره میکنه به عبارت ابن براج و ابن ادریس، بعدش میاد اون جمع رو ذکر میکنه، که من فکر میکنم این جمعی که علامه ذکر کرده منشأ الهامش نه اینکه این حرف شیخ باشه، این حرف شیخ نیست، شیخ در خلاف معتقد یمین کافر منعقد نمیشه، فقط نکته ای که ذکر میکنه اینه، میگه علت عدم انعقادش اینه که اعتقاد به خدا نداره، نه اینکه این خدا رو نمیشناسه. برای همین علامه میاد میگه خب پس ما بیایم بین اون کافری که اعتقاد به خدا داره و اون کافری که اعتقاد به خدا نداره فرق قائل میشیم، اگر این کافر اعتقاد به خدا نداره یمینش منعقد نمیشه، اگر این کافره ولی اعتقاد به خدا داره یمینش منعقد میشه. این به نظر من شاید این فرمایش که علامه فرموده از ذیل عبارت شیخ خواسته این نکته رو ایشون، چون ایشون تعبیری که کرده گویا میخواد جمع کنه بین، البته جمع نیست واقعا، شیخ دو حرف متناقض گفته، در خلاف گفته لا تنعقد، در مبسوط گفته تنعقد، خلاف هم متعارض. این والمعتمدی که علامه گفته گویا میخواد جمع کنه، میخواد بگه اونی که گفت لا تنعقد یعنی کافری که اصلا خدا رو اعتقاد نداره، اینی که گفته تنعقد یعنی کافری که خدا رو به اعتقاد داره. این خواسته مثلا علامه یه جوری انگار، البته نگفته من جمع میکنم، میخوام بگم عبارتش در ذیل عبارت علامه، در ذیل عبارت شیخ مهمه این معناست که علامه داره میخواد جمع کنه. و به نظر من شاید نکته‌ای که باعث شده علامه چنین نکته‌ای به ذهنش خطور کنه همون توضیحی است که شیخ در ذیل عبارت خلاف داده. من یه نکته عرض کنم. من یه وقتی یه بحثی می‌کردم که حاصل اون بحث کتابی شد تحت عنوان گنجینه خرد، که این کتاب مال 21 سالگی منه. اون موقعی که این کتاب رو بحث می‌کردم، گنجینه خرد رو، یه آقای آمد چند سباهی درس من و البته بعد نوارهای درس من رو همیشون گرفت. ایشون که الان ظاهراً در یکی از شهرستان‌ها مسئول بنیاد شهید یکی از استان‌های معروفه، ایشون شاگرد شهید مطهری رضوان الله علیه بود. بعد ایشون این جمله رو به من گفت، گفت که من در گنجینه خرد کاری که انجام میدادم این بود که دو جلدش هم منتشر شده، عرض کردم مال 21 سالگی منه، من اونجا آمدم یک بحث مثلا منطقی رو تمام اون چرا که در میراث اسلامی در تمام کتاب‌هایی که تا اون زمان در دسترس من بوده همه اونا رو بیرون آوردم روش دقت کردم. بعد خب نکته هایی از توش در آمده. ایشون میگو من به آقای مطهری یه وقت گفتم که آقا ما اگر بخوایم نکته جدیدی مطلب تازه‌ای ارائه کنیم چه باید بکنیم؟ میگفت آقای مطهری در جواب فرمود یک راه برای نوآوری اینه. خوب دقت کنید، بحث نوآوری یه بحثیه که واقعا ضابط مند کردنش کار مشکلیه، کجا آدم میتونی حرف نو بیاره. ایشون میگفت آقای مطهری رضوان الله علیه فرمود یک راه برای نوآوری اینه که آدم در کلمات گذشتگان در مورد یک مسئله دقت کنه و تفاوتهای این کلمات رو با همدیگه مقایسه بکنه. در این دقت و مقایسه گاه نکته های تازه‌ای برای انسان به دست میان. البته یک وقتی خدمت استاد عزیزم حضرت آیت الله جوادی آملی بودم مشهد، مثلا شاید 20 سال قبل، به ایشون عرض کردم آقا من درس تفسیر شما نمیام، ولی چند این رفقای درس تفسیر از شما شاکی هن، روشون هم نمیشه به شما بگن، چون ما با شما خیلی خودمونیم، چون من با ایشون خیلی خودمونی بودیم، حتی آغازده شونم اگر چیزی میخواست بگه به ما میگو به ایشون بگین. به ایشون گفتم آقا رفقا شاکی هن، شما خیلی تکرار میکنی. اینا میگن امروز میان مطلب میگه ایشون، فردا همونو دوباره تکرار میکنه، پس فردا دوباره همونو تکرار میکنه، خفه کرده ما رو ایشون. به ایشون عرض کردم، بعد ایشون فرمود فلانی به جان خودت قسم، این تعبیرشون موقع یه حجره ای داشت تو دانشگاه علوم رضوی، تو حجرهشون این گفتگو بود، گفت به جان خودت قسم من خیلی مطالعه میکنم برای یک جلسه تفسیر، گاهی 30 تا تفسیر رو نگاه میکنم. ایشون میفهمون گاهی از اوقات من 30 تا تفسیر رو نگاه میکنم، وقتم میگذره، بعد میبینم هیچ چیز تازه‌ای به دست نیاوردم و مجبورم دوباره برم سر درس همون بحثی که دیروز گفتم دوباره بگم. حالا من میخوام بگم این چه آقای مطهری فرموده معناش این نیست که حالا هر کسی حتما مراجعه کنه، حتما هر بارم مراجعه کرد حرف تازه، ولی آقای مطهری اینو مطرح کرد. اون وقت اون آقا به من گفت، اون آقایی که میامد درس من و شاگرد آقای مطهری بود، گفت آقا شما این کاری که میکنید همونیه که آقای مطهری گفته. من بهشون از کردم آقا من خبر نداشتم آقای مطهری اینو فرموده، ولی خب بد نیست به هر حال ما از این. حالا این نکته که من الان بعضی از اوقات این بحثا بحثای فرعیه به ظاهر به نظر شما، الان مثلا تو ذهن شما اینه که آقا مسئله تحریر رو بگو دلیلشو بریم. ببینید من از ابتدا گفتم اصلا برای ما مهم نیست مسئله تحریر یا عروه، برای ما مهمه که ببینیم چجوری اجتهاد میکنیم، چجوری به نتیجه میرسیم. حالا این بعضی از این نکته ها که من میگم میخوام این نکته رو تأکید کنم. ببینید گاهی از اوقات دقت در کلمات، مثلا شاید علامه هلی دقت کرده در کلام خلاف و در کلام مبسوط و فکر کرده راجع به این که بالاخره شیخ به عنوان یه فقیه نمیشه که اینقدر تناقض بگه که مسئله گوی مثلا پای منبر نبوده که مثلا یادش رفته که تو اونجا اینجوری گفته، خلاف رو نوشته یادشه، مبسوط رو نوشته یادشه، چرا اینجوری میگه؟ به حال علامه رفته رو اینا فکر کرده، کلمات خلاف رو دقت کرده، اونجا به این نکته رسیده. گفته خب ببین اون که شیخ ذیل بحث خلاف داره میگه عرفان بالله شرط نیست، اعتقاد بالله شرطه، پس ما میتونیم کافر رو اینجوری طبقه بندی کنیم، بگیم کافر معتقد بالله و کافر منکر لله، بگیم اولی یمینش منعقد میشه، دومی منعقد نمیشه، و یه جمعی هم شده بین کلام شیخ در خلاف و مبسوط. و بعد از مثلا 600 سال آقای بروجردی رضوان الله علیه دوباره، وقتی چون آقای بروجردی اهل تتبع بوده، بسیاری از فقها که اهل تتبع نبودن مثل آقای بروجردی، آقای بروجردی خب خیلی اهل تتبع بوده با زحمت و مشقت، حالا اون زمان هم که مثل ما نرم افزار و این حرفا که نداشتن، کتابای خطی و یافتن یه مطلب چقدر کار داشته اینا، ولی آقای بروجردی اهلش بوده. آقای بروجردی چون اون مطلب علامه رو دیده، آقای بروجردی بحثی رو تو عربه مطرح کرده که هیچ کی توی عربه مطرح نکرده، و بعد به تبع آقای بروجردی احتمالاً حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی که بالاخره در یه دوره ای درس آقای بروجردی ولو احتراماً شرکت می‌کردن این رو مطرح کردن، و بعد خود امام و آقای گلپایگانی یه نکته تازه اضافه کردن. یعنی این طوریست که بالاخره این افکار تازه شکل می‌گیره، و این افکار تازه در بستر اون تحقیقات گذشته شکل می‌گیره. اون تعبیری که میگن نیوتن گفت، بهش گفتن آقا تو چطور چیزای جدید دیدی، یه جمله معروفی از نیوتن هست، میگه من اگر افقهای دوردست رو دیدم به خاطر این بود که بر روی شانه قولهای علم نشستم، میگه من چون دانش پیشینیان رو به دست آوردم به روی شانه قولهای علم نشستم تونستم افقهای جدید رو ببینم. بنابراین شما اینجوری فکر نکنید که آقا خلاف چیه، مبسوط چیه، علامه هلی تو مختلف گفته، تذکره گفت، اینا چیه، آقای خویی تو معتمد گفته ما میریم میخونیم، آقای خویی رو سر ما، ولی فقه فقط آقای خویی نیست، مرحوم آقای خویی یه نگاه خاص، یک نگرش خاصه، این نگرش تنها نگرش موجود در فقه نیست. اینجوری باشیم میشیم مقلد آقای خویی، مثل خیلی های دیگه که مقلد قبلی هاشون بودن. تو فقه البته اینا کم نیست، اما اگر بخوایم نو بیاریم و نو ضابط مندا، نو همینجوری بشینیم ببافیم زمین و آسمون رو به هم دیگه مثل بعضی از این نوآوری های این روزگار، اینا نه، این که ارزش نداره. اینا ما اسمشو گذاشتیم نوآوری لجام گسیخته، تو مقدمه مبادی کلامی اجتهاد سالها پیش من نوشتم، گفتم این حرفو ارزش نداره. نوآوری که ارزش داشته باشه، بشه مطرحش کرد، بشه دفاعش کرد، بشه گفت ادامه فقه به تعبیر امام جواهریه، این نوآوری باید تو بستر تحقیقات گذشته با علم به تحقیقات گذشته باشه، همینجوری آدم نمیتونه بگه. بنابراین آقایون، این که ما میبینید حالا میگیم خلاف چی گفته، مختلف چی گفته، نمیدونم شیخ مفید چه گفته، نگید اینا تاریخه، گذشته، هزار سال گذشته، حال گذشته، هر چی گفتن گفتن، نه آقایون نگاه کنن این کتابا رو، عرض کردم درس اصول، رفقا به من میگن آقا شما اسلاید درس های فردا رو امروز بذارید، شما چرا اسلاید همین امروز رو امروز میذارید تو سایت، ما برسیم درس ها رو مطالعه، البته خیلی خوبه اگه این کارو بکنید، ولی ما به رفقا درس اصول گفتیم حداقل همینایی که ما فعلا آدرس میدیم و میگیم سر درس شما مراجعه کنی، انشالله ما چشم اسلایدهای فردا رو میذاریم، برای ما که مشکل نیست. من همیشه این قصه رو گفتم، حالا وقتمون گذشته بذارید این قصه رو بگم. آقای سبحانی حفظه الله، استاد بزرگوار بنده، یه وقتی نقل میکرد ایشون 23 سال قبل که مثلا ما درس ایشون میرفتیم، ایشون نقل میکرد میفرمود حضرت امام رضوان الله علیه وقتی یه بحثش تمام میشد، ما از ایشون سوال میکردیم که آقا فردا میخواید بحث جدید بگید، چی میخواید بگید که ما بریم مطالعه کنیم آماده باشیم برای بحث. میفرمود امام به ما میگفت اگه من به شما بگم فردا چی میخوام بگم، مثلا فردا میخوام ظهور عمد در وجوب رو بگم، یا فردا میخوام مفهوم شرط رو بگم، شما تنبل میشید، شما برید هر جایی رو که احتمال میدید من فردا خواهم گفت مطالعه کنید. اون یه مدل درس خوندن بوده. آقای سبحانی میفرمود طلبه سر درس مینوشت میگفتن این تنبله،
بی سواده. میگفت تو قوم طلبه سر درس مینوشت میگفتن تنبل بی سواده. میگفت یک نفر سر درس نمینوشت، چون همه میرفتن خونه مینوشتن، نه اینکه نمینوشتن، همه مینوشتن، میرفتن خونه مینوشتن، چون فرضشون این بود که طلبه سر درس با استحضار کامل نسبت به مطالب پیش مطالعه کرده، فکر کرده، بلکه پیش مباحثه کرده، میاد میشینه مطالب استاد میگیره، بعد از اینکه گرفت میرفت خونه مینشست مینوشت. ایشون میفهمود اولین طلبه هایی که به قم نوشتن سر درس آوردن طلبه های مشهد بودن. ایشون میگفت طلبه های مشهد که آمدن قم قلم دست گرفتن اومدن سر درس، میگفت اصلا مرسوم نبود در قم. اب نداره شما قلم دست بگید بنویسید، اب نداره. خود ایشون هم سر درسش همه مینوشتن، نه تنها مینوشتن، آقای سبحانی درسش که به نتیجه میرسید بعد از اینکه مثلا بحث میخواست جمع‌بندی کنه، اون آخر بحث میگفت بنویسید. ایشون دیگه از این اسلاید و اینا نداشت، ایشون میگفت بنویسید، بعد املا میگفت. آقای سبحانی املا میگفت سر درس خارج، میگفت بنویسید، اون آخرین بحثش رو جمع‌بندی میکرد و میفهم. الان نمیدونم هنوزم روششون اینه یا نه، چون من دیگه سالهای سال دیگه درس ایشون نرفتم، ولی اون موقع این مطلب روش ایشون. حالا عرض من اینه، ببینید این که در تاریخ گذشته ما فقهایی داشتیم در واقعا در بعضی دوره ها مثل مرحوم آقای بروجردی دوره شون 10 سال، آقای بروجردی در حوزه ده ها بلکه صدها مجتهد تربیت کرد به برکت توسعه روش تحقیق و مطالعه و ایجاد زمینه برای این کار، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه استاد بزرگوار من بارها این جمله رو میگم، میگم ما طلبه ها اون زمان هیچی نداشتیم بخوریم، میگم ما در فقر مطلق بودیم. مثلا وضعیت طلبه های اون زمان رو ذکر میکنن مثلا آدم نمیتونه باور کنه، میگم ولی دلمون خوش بود و عشقمون درس بود. خود آقای بهاءالدینی میگم من قبل از طلوع آفتاب 2 تا درس میگفتم. حالا قبل از طلوع آفتاب که ما همه خوابیم، دم آفتاب تازه میخوام بلنشیم نمازمون رو بخونیم اگه بشه. گفته چکی که آقا کی بیدارت کنم؟ گفتم یه جوری بیدار کن که نمازم رو با وضو بخونم، به تیمم دیگه نکشه. حالا این ما که اینجوریم با این وضعیت و با این جور درس خوندن واقعا آینده حوزه مشکل پیدا میکنه. این که ما هی سعی میکنیم رفقا رو چیز کنیم، ببخشید واقعا حالا روزهای اول درسه، بیش از هر چیز اونی که مهمه اینه که واقعا این اشتیاق به درس خوندن در شما ایجاد بشه. من به شما قول میدم، امام این جمله رو گفته. ببینید یه وقتی آقای مظاهری حفظه الله سر درس اخلاق به یک مناسبتی مطرح کرد، ایشون میفرمود مرحوم آقای بروجردی، الان من شاید اشتباه کنم ولی ظاهرا همین، میفرمود مرحوم آقای بروجردی میگفتن طلبه 10 سال درس خارج بخونه مجتهد نشه دیگه این مجتهد بشو نیست. بعد ایشون میفرمود آقای مظاهری حفظه الله میفرمود امام میگفتن طلبه 5 سال درس خارج بخونه مجتهد نشه دیگه مجتهد بشو نیست. اما این که الان ما میبینیم الحمدلله در دوره ما طلبه ها 50 سال هم درس خارج میخونن، این باید درس خارج خوندن نیست. میگه حضور در درس خارج غیر از درس خارج خوندنه، اون که امام فرموده، اون که آقای بروجردی رضوان الله علیه فرموده درس خارج خوندنه. یعنی شما باید 80%، 90% کار شما انجام بدید، 10%ش مثلا کاریه که ما میکنیم، بحثیه که ما میکنیم، 20%ش کاریه که ما میکنیم، 80%ش حداقل زحمات خودتون، مطالعات خودتون. ما هم نمیگیم شما نظرتون با ما موافق باشه، اصلا قرار نیست شما نظر بنده رو قبول کنید، شما برید فکر کنید، شما برید برای خودتون نظر بدید. حالا این که بعضی رفقا به ما میگن که آقا ما سوالاتمون رو کی بپرسیم، شما سوال خوب بپرسید، هر وقت بپرسید ما در خدمتیم. فوش سوال، ببینید مثلا همینجوری که آدم هر چی به ذهنش میرسه آدم که سوال نمیکنه که، بعد یه وقت یه سوالیه که قشنگ پیداست طرف رفته فکر کرده، کار کرده، مطالعه کرده، یه حرفی میزنه، خب اونجا ما میشینیم 2 روزم گوش میدیم، استفاده میکنیم، همچنان که استادان ما گوش میدادن وقتی ما یه سوال حسابی میکردیم. من یادم نمیره آقای سبحانی حفظه الله یه درسی رو گفت، جمع‌بندی کرد، فتوا داد، تموم شد. من بعد از درس رفتم خدمت ایشون، پیشون از کردم آجا این استدلالی که شما کردیم به نظر من یه اشکالاتی داره. ایشون فهمید چیه اشکالات چرز کرده. بعد بهشون از کردم آقا من فکر میکنم اینجا باید نظر اینجوری باشه به این دلیل. ایشون یه تعملی کرد فرمود بذار من فکر کنم. فردا آمد سر درس، ایشون فرمود من دیروز گفتم توی این مسئله 5 تا قول هست، 1 مال فلانی، 2 مال فلانی، 3 مال فلانی، 4 مال فلانی، 5 اونی بود که من انتخاب کردم، ولی توی این مسئله 6 تا قول هست، 6مش مال فلانیه، اشاره کردن به بنده. فرمود درست اینه. یه سوال درست بکنی جوابم درست میده استاد، فوقش اون کار میبره. باید برید، نمیگم من هر سوالی میکردم اینه، نه خیر. یه وقتی با آقای آشنا جواد تبریزی خدا رحمتش کنه یه سوال کردم، گفت ها این اشکال وارده، گفتم الحمدلله رب العالمین. گفت چطور شده؟ گفتم آقا تا حالا 1000 تا اشکال برات بیشتر کردم، یک بار نگفته بودی درسته، یه بار گفتی بالاخره بار نبردی و گفتی یه اشکالی درسته. گفت نه نه این اشکالم جواب داره. گفتم ببین دیگه دبه در نیاد، چون ما با آقای خدا رحمت کنه آقای آشنا جوادم خیلی سعیم. گفتم آقا دیگه دبه در نیاد، حالا یه بار گفتی حداقل بپذیر. واش حالا بالاخره رفقا ان شاء الله زحمت میکشن، مطالب ما رو نقد میکنن، اشکالات کار ما رو به ما تذکر میدن. امروز حدیث جبر رو نتونستیم بحث کنیم، فردا این قسمت رو از عروه و بعد از معتمد مرحومای خویی و بعد روایاتش در وسائل و بعد یه نکته دیگری که اقوال فقهاست در ذیل این مسئله خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.